بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 288 سطر 18 و اما الشک الذی یلیه فینکشف به ان نعرف الفرق بین الغایت بذات و بین الضروری الذی هو احد الغایات التی بالعرض. که غایت رو علت غایی رو بیان کردند به اشکالات پرداختند. اشکال اول این بود که عوض و اتفاق بی غایتند، بنابراین قانون کلی که می گفت هر فعلی دارای غایت باطل می شه. اشکال دوم این بود که حرکت های فلک بی نهایتند و همچنین کون و فساد بی نهایتن و بی نهایت علامت این است که غایتی وجود ندارد. پس باز هم اون قاعده کلی که می گفت هر فعلی دارای غایت هست نقض می شود. الان می خواهم این اشکال دوم رو جواب بدیم. اشکال دوم همونطور که توجه کردید در واقع دو تا اشکاله، یکی در مورد حرکت فلکی، یکی در مورد کون و فساده. ابتدا در کون و فساد بحث میکنم، باید که در وقتی که اشکال رو ذکر میکردن کون و فساد دوم ذکر کرده بودن، حرکت فلک رو به عنوان اشکال اول گفته بودن، ولی در وقتی جواب دادن برعکس میکنن، به خاطر اینکه اون کون و فساد تفصیل بیشتری لازم داره و مهمتره، به همین جهت مقدمش میکنن. من در تبیین اشکال کون و فساد گفتم که آب تبدیل به هوا میشه، هوا تبدیل به آب میشه، دو مرتبه این همینطور میچرخه و به نهایت نمیرسه. این بیان درستی بود، ولی ظاهراً مستشکل اینو نمیخواست بگه. از جوابی که ابن سینا میده معلوم میشه که مطلب دیگری رو میگه، و اون مطلب اینه که عناصر با هم ترکیب میشن و ترکیب نوعی فساده، و بر اثر و به دنبال این فساد یک مرکبی درست میشود. ترکیب یه نوع فساد برای اون اجزاء، عناصر فاسد میشن، ولی یک ترکیب کائن میشه. پس در هر ترکیبی که حاصل میشود کونی و فسادی رخ میدهد، کون مرکب و فساد اون بساید. ما میبینیم که دائما این کون و فساد ادامه داره. مثلا انسان رو میبینیم از ازل خلق شروع شده تا ابد ادامه پیدا میکنه، همچنان عنصری فاسد میشه، مرکبی کائن میشه. در موجودات دیگر هم همینطور، در حیوانات، در نباتات، در جمادات. حالا در جمادات این ترکیبات کمتر اتفاق میفته، ولی در مثل حیوان انسان زیاد اتفاق میفته، ولی نبات هم بازی خود کمتره. بعضی نبات البته، بعضی نبات ها که از انسان هم عمرش کوتاه‌تره، این ترکیب ها یعنی کون و فساد سریع‌تر انجام میگیره. چه غایتی برای کون و فساد در اینجا شما در نظر میگیرید؟ غایت پیدایش این شخصه. این شخص دو مرتبه منحل میشه، این شخص دو مرتبه منحل میشه. شما عناصری رو ترکیب کرد، یعنی خدا عناصری رو ترکیب کرد، مرکبی درست شد. دو مرتبه این مرکب یه مدتی ادامه پیدا میکنه، بعد مرگ برش عارض میشه و متلاشی میشه، برمیگرده به اصل اولی خودش، مجدد باز ترکیب میشه، بدن میشه برای انسان دیگه، که وقت هدف این ترکیب دوم دوباره شخص بعدیست. باز اون شخص بعدی فاسد میشه، منحل میشه، برمیگرده به عناصرش، دوباره این عنصر خدا ترکیب میکنه برای شخص سوم، بخواد به هدف پیدایش شخص سوم. تو هر ذره عنصری که شما ببینید که با هم ترکیب میشن، تو هر ذره عنصر یک کون و فساد بی نهایتی اتفاق میفته. دوباره در عناصر دیگری که بدن دیگه با ساخته شده، دوباره همین سلسله بی نهایت توش ادامه داره. یعنی هر مقدار هر چهار عنصری که با هم ترکیب کردن یه بدن ساختن و یه شخصی درست شد، این بدن دیگه توقف نمی کنه، دو مرتبه متلاشی میشه، برمیگرده به اصل، باز مجدد بدن دیگه درست ساخته میشه. به همین طور تا راه نهایت که میگه یک تسلسل نیست، بی نهایت تسلسل باز درست میشه. حیث خود انسان ها نگاه میکنی تقریبا بی نهایت تسلسل داریم، چون هر مشت مرکب عنصری منشأ میشه برای بدنی، دو مرتبه همین منشأ میشه برای بدن بعدی، دیال به مشته های بعدی نمیرسیم، همین یک مشته تسلسل بی نهایت پیدا میکنه، دو مرتبه مشته دیگر هم همینجور. اینا برای چیه؟ یعنی هدف های بی نهایت نشان دهنده این هستن که هدف نهایی وجود نداره و چیزی که هدف نهایی نداشته باشه هدف نداره. ابن سینا میخواد این اشکال جواب بده. پس اشکال روشن شد، اشکال غیر از این که قبلا گفتن، قبلی هم درست بود، ایشون به اون قبلی بعدن میپردازه، در نبت هشتم، در مقاله هشتم میپردازه، ولی در اینجا به همین که عرض کردم میپردازه، بیان این طوریست که گفتن، اینو جواب میده. دو تا جواب میده. شما شاید فقط بتونین همون جواب اولشو بخونین، شاید برسیم جواب اول رو بخونین، جواب دوم بعید میدونم. نظر من فقط به جواب اول اشاره میکنم. خلاصه جواب اولش اینه که یک دونه غایت بیشتر وجود نداره. شما میگید بی نهایت، ما حتی تعدد غایت هم در اینجا قبول نمی کنیم، تا چرس بی نهایت رو معتقدین یک غایت بیشتر در اینجا وجود نداره و اون غایت نهاییست، بنابراین این کون و فساد دارای غایت نهایی است، پس فلس واجد غایت نه فاقد غایت، با اون قاعده ای که ما گفتیم که کل فعل له غایت نقض نمیشه. اما برای اینکه این جواب رو کامل بیان کنند، ابتدا به یه مقدمه اشاره میکنه که اون مقدمه در عنوان فصلم تذکر داده شد که فرق بین غایت و ضرورت، غایت و ضروری، فرق بین غایت و ضروری رو بیان میکنه. بعد به دنبال این فرق یکی از مصادیق ضروری رو ذکر میکنه، یکی از مصادیق ضروری که از بحث بیرونه، ولی به عنوان یه مصداق ذکرش میکنه. بعد که این مطلب ذکر میشه میگن گویا ما از بحثمون خارج شدیم، میخواستیم جا اشکال رو جواب بدیم، آمدیم یکی از مصادیق ضروری رو که جز اشکال و جواب نبود ترک کردیم. پس دو مرتبه برمیگردیم به جواب، وقت از اون مقدمه ای که فرق بین غایت و ضرورت استفاده میکنن و جواب اولی که اشاره کردم تمام میکنن. پس خلاصه بحثی که ما میخوام الان بخونیم اینه، فرق بذاریم بین غایت به ذات و ضروری، و بعدم یه مصداق برای ضروری ذکر بکنیم، بعد از اینکه مصداق ذکر کردیم دو مرتبه برگردیم به جواب، جواب رو تکمیل کنیم، از مقدمه استفاده کنیم و جواب اول رو بدیم، بعد هم وارد جواب دوبانش. اما فرق بین غایت به ذات و ضروری که مقدمه بحث، اولا باید بدونیم که غایت تقسیم می شود به ذات و بالعرض. به ذات اون غایتی است که خودش منظور فاعل است، فعل رو انجام میدهد برای اون غایت. بالعرض اون است که خودش منظور فاعل نیست، بلکه منظور چیزی دیگر است، این غایت با واسطه اون منظور رو افاده میکنه. حالا یا لازم ایناش اقسامش رو ذکر میکنی، بله، با واسطه این غایت اصلی و هدف ذاتی رو ایجاد میکنه، ولی خودش غایت به ذات نیست، اون غایتی نیست که ما خودش را طلب کرده باشیم، خودش را برای یه چیز دیگه طلب کردیم، خودش مطلب ما نیست. اصلا این غایت متوسط، غایت واقعی نیست، غایت نهایی نیست، این میگیم ببره. و غایت بالعرض هم یک بار قایت بالعرض ضروری است، یک بار قایت بالعرض اتفاقی است. ما الان قایت بالعرض اتفاقی رو نمیخوام توضیح بدیم، قایت بالعرض ضروری رو میخوام توضیح بدیم. قایت بالعرض اونیست که خودش هدف نیست، اما یه وقت لازم است که باشد، بهش میگیم قایت بالعرض ضروری، که براش مثال میزنیم و مواردی ذکر میکنیم. یه وقت نه لازم نیست باشد، اتفاقا حاصل میشه، بهش میگیم قایت بالعرض اتفاقی. مثلا چاه میکنه برای اینکه به آب برسه، اتفاقا به گنج دسترسی پیدا میکنه. گنج هدفش نبوده، گنج هدفش نبوده، اتفاق و بالعرض هدف بالعرض، یعنی هدف به ذات نبوده، دنبال اون نبوده، دنبال آب بوده نه دنبالی. این گنجم که بالعرض بوده، یعنی مطلوب به ذات نبوده، این چنین نبوده که وجودش ضروری و حتمی و لازم باشد، بلکه به اتفاق حاصل شده. این به شما قایت بالعرض اتفاقی. این الان از بحث ما بیرونه، ما در چنین قایت بالعرضی بحث نداریم، ما در قایت بالعرض ضروری بحث داریم، یعنی چیزی که خودش مطلوب به ذات نبوده، خودش مطلوب نبوده، دنبالش نمی رفتیم، لازم بوده که باشد، با اون قایت اصلی و هدف به ذات همراه، این همراه لاینفک، اینه، بدون این حاصل نمیشه. بله، عرض بودنش به همین جهت دیگه، چیزی که خودش مطلوب نیست، یعنی همین نه، اصلا مطلوب نیست. بالعرض یعنی خودش مطلوب نیست، به ذات یعنی مطلوب اون ذاتها، به ذات یعنی مطلوب اون ذاتها.
لازمه قایتی که
مورد تجربه یا همراه اتفاقی شما درست فهمیدید، ولی اقسام داریم. نه نه، اون واسطه منظور نیست، منظور اینه که حالا توضیح میدم، باز مثال هم روشن میشه. بالعرض یعنی مطلوب به ذاتها نیست، همین
همراه
لازم، لازم چیه؟ این همه بیان میشه. الان دارم به طور کلی عرض میکنم که مطلوب به ذاتها نیست، هدفی که خودش مطلوب نباشد قایت بالعرض نامیده میشه، ولی هدفی که خودش مطلوب باشه، یعنی من اون رو دارم طلب میکنم، اون هدف قایت به ذات نامیده میشه.
در قایت
قایت به معنای عام رو داریم میگیریم، ولی همون علت قاییه. نه، علت قایی مورده بست، بله دیگه، به همین جهت بهش میگیم بالعرض. ببینید بالعرضی که ما داریم میگیم، حالا معنیش میکنیم، من حالا گفتم بالواسطه یه مقداری مشکل درست کرد، حالا نگید بالواسطه. اونی که مطلوب است به ذاته میشود قایت به ذات، اونی که مطلوب نیست به ذاته، به ذاته این خودش، خودش اونی که خودش مطلوبه میشه قایت به ذات، اونی که خودش مطلوب نیست یا اتفاقا حاصل شده یا ضرورتا باید باشه، ولی ما مطلوب اون نیست. ممکنه ما توجه بهش داشته باشیم یا نداشته باشیم، اون دیگه مهم نیست که توجه بهش داریم یا نداریم، دنبال اون نمیریم، ما دنبال این نمیریم، این میشه مطلوب بالعرض یا میشه قایت بالعرض. ما در این مثال که هست که این دنبال گنج نمیریم، یا در مثال دیگه که میگیم در دنبال اون قایت بالعرض ضروری نمیریم. حالا که دلتون میخواد من اول مثال بزنم، یک قسمشو مثال میزنم که ضروری روشن بشه، البته احتیاج نیست، من این همه رو بیان میکنم. مثلا ما قایت کارمون قطع کردن یه چیزیه، اون آهن در اختیار داشتن، حدید آهن در اختیار داشتن برای بریدن، این میشه ضروری، این میشه غایت بلعرض. یعنی آهن میشود غایت بلعرض، قطع میشه غایت بلعرض.
آهن میشه
یا رنگ آهن؟ اونم هست. عرض میکنم اینا سبکنین و همه رو میگم، یکی این همه گفته میشه. مثلا چون شما مثال خواستید من یکی از اینا رو مثال زنم، ولی سه تا مورد داریم، سه تا مورد انشالله توضیح داده میشه. فقط خواستم بیان کنم که غایت بلعرض اتفاقی مورد بحث ما نیست. برای غایت بلعرض اتفاقی هم مثال زدم به کسی که گنج رو میکنه برای رسیدن به آب، پس مطلوب به ذاتش، یعنی اونی که خودش مطلوب آب پیدا کردنه، گنج پیدا کردن اصلا مطلوب نیست. حتی به قول شما مطلوب هم که نیست، مورد توجه هم نیست، ولی اتفاقا بهش برخورد میکنه. اینم میشه غایت، منتها غایت بلعرض، اونم اتفاقی. پس غایت بذات و غایت بالعرض اتفاقی روشن شد. حالا غایت بالعرض ضروری رو میخوام بیان کنیم، که اون وقت فرق بین ضروری و غایت بذات هم روشن میشه. غایت بذات عرض کردم چیزیست که خودش مطلوب باشه و ما او رو خود او رو طلب کنیم. اما یه وقتی ما در وقتی که فعلی رو انجام میدیم به هدفی، به خاطر هدفی، یه چیزایی ضروریه که اونها هم باید باشند، که اگر نباشند ما به اون هدف مطلوبمون نمیرسیم. حالا یا به هدفمون نمیرسیم، یا اگر هم به هدف برسیم، اینا جوری هستن که منفک از کار ما نمیشند، ولو موقوفون علیه هدف ما نیستند، ولی بالاخره منفک از کار نمیشند. اینا رو همه رو میگیم غایت ضروری، بالعرض ضروری، که سه مورد داره. مورد اول اینه که آنچه که ما انجام میدهیم هدفی داشته باشد و اون هدف علتی داشته باشد، اون علت رو میگیم ضروری. یعنی کاری که ما میخوام انجام بدیم باید با یه وسیله مثلا انجام بشه تا به اون هدف برسیم. اون وسیله لابد نمیده، میشه غایت ضروری. فرض کنید که ما میخواییم یه چیزی رو قطع کنیم، قطع کردن علت میخواد، صلابت آهن علته. اگر شما بخواد با پنبه قطعش کنید نمیشه، تو صلابت نداره. اگر میخواد با آب قطع کنید نمیشه، ولی با آهن یا سنگ تیز بالاخره با یه چیزی که صلابت داره قطع کنید. پس صلابت میشود به منزله علت برای قطع. علت قائی شما از انجام این کار قطع کردن این شیه. کار یعنی مثلا حرکتی، حرکتی رو انجام میدید که این شیه قطع بشه. حرکت دستتون رو میکشید جلو و عقب تا این شیه قطع بشه، ولی این قطع کردن احتیاج دارد به چاقو، احتیاج دارد به آهن، احتیاج دارد به یه چیز سفت و تیز. این سفتی میشه ضروری، امر ضروری، یعنی امری که لابد منهه، باید باشد برای حصول اون غایت، و الا غایت حاصل نمیشه. کار رو شما انجام میدید، حرکت دست به سمت جلو و عقب انجام میشه، ولی این شیء که باید بریده بشه بریده نمیشه، به غایت نمیرسید، زیرا که این وسیله رو که وسیله قطع در اختیار ندارید. پس معلوم میشه که فعلی داریم، غایت و ذاتی داریم که قطع است. فعل همون حرکتی که ما روی مثلا این جسم انجام میدیم، مثلا فرض کنید جسمی رو میخوام ببریم، گوشت تیکه گوشتی رو میخوام ببریم، فعل اون حرکتی است که دست من انجام میده، قطع اون غایتی است که من طلب میکنم. اون چه که علت قطع میشود علاوه بر حرکت من، که حرکت من علت قطعه، ولی علاوه بر حرکت اون صلابت آهنم است، اونم میشه به منزله علت برای علت غایی. اون رو میگیم امر لابدنه و اون رو میگیم غایت بالعرض ضروری. علتامه یا فاعله، یا فاعله یا بله، یا غایت یا ماده تسمه. اضافه کنید موضوع این آلته، این شرط نیست، این آلت لابدامینه. حالا علای حال جزء علت این علت هست برای قطع، علت هست برای قطع، این درست میفرمایید که علته، علت برای قطعه، یعنی حرکت دست من به زمینه این دوتایی با هم قطع میکنه. پس این میشه به قول ابن سینا میگه که به وجه علت هست، به وجه علت هست برای علت قائل، برای فعل من علت نیست، برای اون هدف من علته. فعل من حرکته، علتش خود نفس من و قوه محرکه منه، اون علتی به نام چاقو یا آهن نداره. این آهن علت میشه برای اون علت قایی، یعنی علت میشه برای اون قهد، نه علت میشه برای فعل من. اون وقت شما میفرمایید که فعل من به زمینه این علت مجموعا بشن علت تامه برای قهد. ما شاید الان احتیاج به چیزهای دیگه هم داشته باشیم در علت تامه، قابلیت قطع برای گوشتم جزء علت هاست، اینا رو باید داشته باشیم. پس نمیتونیم اینو بگیم بله این یه علته، اما وقتی جلش کنیم علتی نیست که کار منو علت کار من بشه، تأثیر کار منو تشکیل میکنه.
من سوال دیگه چرا قاید از کسی
شده داریم؟
مثلا
قاید فعلی من اسمش ضروریه، منطقه ما بهش میگیم قایت به لعرض ضروری. بله توجه و تأثیر هم بده، ضروری یعنی لابدمه. بلعرض بلعرض یعنی چون مطلوب به ذات نیست، اما قایت به چه جهت؟ قایت
به چه جهت؟ قایت به چه جهت؟ قایت به چه
جهت؟ قایت در اینجا یعنی مطلوب، قایت در اینجا یعنی مطلوب، اما یه وقت مطلوب به ذات، یه وقت مطلوب بلعرض. مطلوب به ذات قطعه، یعنی اونی که من خودشون میخوام قطعه. این آهن رو باز مطلوب منه، اما برای رسیدن به اون هدف اصلی مطلوبه. پس عیبی نداره اسمش قایت بذاریم، قایت هست یعنی مطلوبه، بلعرض یعنی خودش مطلوب نیست، چیزی دیگه مطلوبه، این داره وساطت میکنه. و ضروری هم هست، این لابده منه. علت تسمیه این مثلا چاقو در این مثال به قایت بالعرض ضروری، هم قایت بودنش روشن شد چون مطلوبه، هم بالعرض چون خودش مطلوب نیست، هم ضروری چون لابدنه نه، همه چیش روشن شد. چرا اینو گفتیم؟ ولی اینو باش میگیم قایت، ولی این همون تکرارو کردید، علت هست برای قایت، برای علت قایت، نوعی علت هست برای علت قایت، البته علت کامل نیست، ولی نوعی علت هست برای علت قایت. ولی علت قایت شرایط دیگه هم داره، تنهایی نیست، این نوعی علت. این شما اسمش میذارید این جزء علت بذارید. این یک قسم. قسم دوم قسمی است که ما باز فعلی انجام میدیم، هدف اصلی داریم، این هدف اصلی علتی دارد، این علت لازم دارد، لازمی برای این علت هست، اون لازم رو میگیم ضروری، نه خود علت. خود علت قبلا گفته شد ضروریه، دوباره میخوام یه ضروری دوم درست کنیم، لازم این علت رو میگیم ضروری، نه لازم خود قایت ها. توجه کنید، لازم علت قایی منظور نیست، لازم اون چیزی که اون چیز علت است برای علت قایی. در این مثالی که گفتیم، در این مثالی که الان گفتیم، کار من حرکت بود، هدف اصلی من قطع بود، علت این هدف، علت این قطع اون آهن بود. حالا یه چیزی لازم آهن باشد، یه چیزی لازم آهن باشد، اونو میشه ضروری، نه لازم قطع، لازم آهن باشه. مثل نه صلابت که خود همون علت هم، مثل رنج آهن، مثل رنج آهن، اون که اصلا خود علت بود، اون که در مثال قبل علت بود. بله اگه آهن میگرفتید درست، بله من یه خود ناقص گفتم شما اینطور به نظرتون رسید. بفرمایید در این مثال قبلی فعل من حرکت بود، علت قائی من قصد بود، اون امر ضروری صلابت آهن بود، نگید آهن بگیم صلابت آهن. بعد در این مثال دوم، در این مورد دوم باز همون وضعه، یعنی فعل حرکت قایت اصلی قطعه، اون امر ضروری که علت این قطعه همون صلابت آهنه، اما ما یه لازم این آهن را هم داریم که رنگ تیرگی رنگ آهنه، اون لازم باز میشه لابدنه، اونم باز میشه قایت بالعرض ضروری که جدای از اون قسم اول هم نیست، با قسم اول هم راه این دوتا ضرورت به خاطر لازم بودن دیگه. ضرورت عرض می کنم لابدنه، ضروری یعنی لابدنه، بله دیگه، بله دیگه، لابدنه یعنی تو این کاری که داره انجام میگیره این باید باشه، همونطور که صلابت باید باشه تیرگی هم باید باشه. نه رنگ آهن مفارقه، اصلی رنگ مفارقه، این رنگ مفارقه. حالا اگر شما آمدید با سنگ بریدی، صلابت سنگ هم هست و اون رنگ خاص رنگ هم هست، به نیت کار نداریم ما. ببینید من دارم عرض میکنم قایت بالعرضه، قایت بالعرض دیگه شما دنبال نیت نگردیم. نه توجه لازم نیست، قایت بالعرضه، قایت بالعرض توجه نمیخواد، اونی که من دنبالش میدم قطعه، اون باید مورد توجه من باشه، حتی صلابت آهنم لازم نیست مورد توجه باشه، البته میشه باشه، اون فقط گنج مورد توجه نیست. مثال گنج کسی قایت بالعرض اتفاقیش اون مورد توجه نیست و باید مورد توجه نباشه، ولی در این مثالایی که میزنیم مشروط به توجه نیست، ولی میتونه مورد توجه باشه، میتونه نباشه. قایت بالعرض معناش همینه که توجه بهش لازم نیست. قایت به ذات، نه خود ترا دیگه باید باشه دیگه، قایت به ذات اونی که طلبش میکنید باید متوجه شما باشه، ولی اونی که کنار قایت هست و چسبیده به قایته و شما طلبش نمی کنید اون که لازم نیست متوجه باشه. مورد توجه میتونه باشه ولی واجب نیست. شما میتونید خط رو توجه کنید و به دنبال قصد برید، البته به چاقو توجه دارید، به سنگ توجه دارید، شاید به صلابتش هم توجه دارید، ولی حالا هر کسی توجه نداشت میشه توجه تفصیلی نداشته باشه، در این حال کارش انجام بده، قطعی رو که میخواد بهش برسه برسه. پس در قایات بلعرد توجه تفصیلی لازم نیست، بله در قایات بلعرد توجه لازم نیست، چون قایات بلعرد محرک ننه، پس حتما باید بهش توجه داشته باشن تا بتونه محرک باشه. قسم سوم، قسم سوم اونجایی است که امری لازم خود علت قایی باشد. در قسم اول، قسم دوم، در قسم اول گفتیم امری علت باشد برای علت قایی، در قسم دوم گفتیم لازم علت باشد، لازم علت علت قایی، نه لازم خود علت قایی، لازم علت علت قایی باشد. در سوم میگیم لازم خود علت قایی باشد. نه دخالت نداره، بله اولی که علت هست دخالت داره، لازم ذات علت، یعنی علت قایی
و این طلبت هم لازمه برای
قایم برکر دومی لازمه آهن هم. بله خب شما یه جور دیگه داریم تصویر میکنیم، اون تصویر خوبیه، اون تصویر بدی نیست، شما آهن رو علت میگیرید، صلابت رو لازم آهن میگیرید، چون لازمه که دخالت داره، لازمی که دخالت داره، رنگ و لازم میگیرید، لازمی که دخالت نداره. ولی ابن سینا به این صورت وارد بحث نمیشه. اون که شما میفرمایید حرف خوبیه، اما غیر از اون است که ابن سینا میگه. من دارم به حرف ابن سینا توضیح میدم. ابن سینا میگه یا علت قطع است، یعنی علت قایت همون قطعه، یا علت قطع است یا لازم این علت است یا لازم خود قطع. البته برای مثال برای لازم قطع نمیزن، مثال عادت میکنه. پس سه تا مورد داریم برای ضروری. یکی اونجایی که موقوف علیه باشد برای هدف، علت قایی نمیگم، هدف میگم. یه دفعه علت هست برای هدف، یه دفعه لازم علت این هدف است، یه دفعه لازم خود هدف است. برای لازم خود هدف مثال میزنم به این که تزویج یه فعله، هدف از این تزویج تولید مثله، لازم این تولید مثل محبت به بلده، که محبت به بلد لازم خود هدفه. تزویج میشه فعل، تولید مثل میشه هدف، لازم تولید مثل این محبت به بلده، که محبت به بلد دخالتی در تولید مثل نداره، تابع تولید مثله، لازم تولید مثله، ولی منفک نمیشه. اینم امریست لابد من و ضروری. بله
عادتاً اونطوری که
نه لازم لاینفک، اون جایی که میگید به معنی برخود میکنه اون حساب دیگه داره. و اصلا لازم لاینفکه محبت بعد از اینو که بچه دونید خودش لازم لاینفکه. یه وقت ممکنه معنی برخود کنه، یه وقت ممکنه معنی برخود کنه لازم گیرات، یه معنی برخود کنه لازم رو به هم بریزه، سوزا رو به هم بریزه. حالا اگه معنی نباشه نه. خب این سه تا قایت دلعرض ضروری تو ذهنمون داشته باشیم. میخوام از این سه تا بعدن استفاده کنیم. پس اینطور شد، قایت یا به ذات است یا به دلعرض، دلعرض هم یا به دلعرض ضروری است یا به دلعرض اتفاقی، و به دلعرض ضروری است اسمه. یکی اونی که علت باشد برای علت قایی، یکی لازم باشد برای علت علت قایی، یکی لازم باشد برای خود علت قایی. این سه قسم میگیم ضروری و لابدنه، که بعضی ها دخالت در هدف هم دارن، بعضی دخالت ندارن، فقط لابدنه هم لاینفکند، دخالت داشتنشون شرط نیست. در بعضی ها هست، در بعضی نیست. لابدنه بودنشون شرط ضروری که میگیم، فقط به خاطر اینکه لابدنه هم، نه به خاطر این که دخالت دارن. لابدنین هم، حالا اهم از این که دخالت داشته باشن چنانکه در قسم اول بود، یا دخالت نداشته باشن چنانکه در قسم دوم و سوم بود، ولی لابدنین که هست میشه ضروری. این مقدمه بحثی شونه که تقسیم غایت به این اقسامه. بعد از این مقدمه عرض کردم وارد یک تبیین مصداق میشه. بعدن دو مرتبه از این مقدمه برای مرور در جواب استفاده میکنه. که حالا این قسمتی که من خوندم این گفتم از روی تصدیق بکنم بعد به بقیهش برسیم. صفحه 288 این سطر 18 و اما شک الذی یلیه، یعنی اشکالی که به دنبال این اشکال ما ذکرش کردیم. سه تا اشکال گفتیم دیگه، اشکال اول جواب داده شد، حالا اشکالی که یلی اشکال اول و این اشکال دوم. اشکال دوم عرض کردم به دو اشکال منحل می شد یا به سه اشکال منحل می شد، در واقع به سه اشکال منحل می شد. من یادم رفت بگیم سه تا. یکی اگه یادتون باشه گفتیم حرکات افلاک چون نهایت ندارن، هر حرکتی برای قایت بعدیست، دو مرتبه برای قایت بعدیست، قایت ها تا بی نهایت ادامه پیدا می کنن، بنابراین ما قایت نهایی نداریم. چیزی که قایت نهایی نداشته باشه بی قایته. این اشکال در اشکال اول. اشکال دوم در کون فساد بود که عرض کردم توضیح بدم الان جواب بدم. اشکال سوم در نتایج قیاس ها بود. نتایج قیاس هم یادتون هست گفتیم اگر قیاس ها به ترتیب بی نهایت مرتب شوند، هر نتیجه ای برابر در مقدمه قیاس بعدی قرار بگیره، آخر سر این همه قیاس های بی نهایت هدفی رو که نتیجه نهایی است تغییر نمی کنن. بنابراین برای این قیاس ها که همه فعلا یه هدف آخری مترتب نمیشه. وقتی هدف آخر نداشت صد میکنه که از هدف نداره. این هم اشکال سوم بود. سه تا اشکال تو همین اشکال دوم بود. در اشکال دوم مشتمل بر سه اشکال شد. اشکال دوم مشتمل بر سه اشکال شد که ما فقط یه چیزی جواب داریم. دو تا دیگه یکی حرکت فلکه، یکی نتایج اشکال مترتب است. این همین جواب داده نشد. البته مقدمه شو گفتیم، منطقه جواب هیچ کنمش نگفتیم، جواب اشکال اولش هم نگفتیم، فقط اشاره کردن. و اما شک الذی یلیه، اما شکی که به دنبال شک اول میاد که اشکال دوم بود که عرض کردن به سه تا اشکال منحل میشه، فینکشف یعنی برطرف میشه اون شک. اینجا کشف به معنی برطرف شدن، نه و نه روشن شدن. و ان نعرف الفرق بین غایت و ذات رو و بین ضروری رو که یکی از غایات بالعرضه، یکی از اقسام غایات بالعرضه، که اقسام بالعرض گفتیم اقسام میشه غایات بالعرضه اتفاقی و غایات بالعرضه ضروری. پس غایات بالعرض ضروری یکی از اقسام غایات بالعرضه. اون ایراد برطرف میشه در صورتی که ما فرق بین غایات ذات و غایات بالعرضه ضروری رو بشناسیم. حالا فرق چیست؟ ولی فرق بین هما این است که فرق بین هما یعنی بین غایت لذات و ضروری. فرق این است که غایت لذات غایتی است که تطلب و لذات ها یعنی خودش طلب میشه. ما اصلا از اول راه میفتیم دنبال همون غایت، کارو انجام میدیم تا به اون غایت برسیم. ولی از ضروری احد و ثلاثت امور به سه قسم تقسیم میشه. یک از اون سه قسمه اما امر لابد من وجوده. ببینید در هر سه قسمشون امر لابد من وجوده رو میاره، چون ضروری بودن متوقف بر اینه که لابد من وجوده باشه. اما امر لابد من وجوده حتی توجد القایه، بر این که قایت وجود بگیره احتیاج به او داریم. پس معلوم میشه در وجود قایت دخالت داره. این قسم اول امریست که در وجود قایت دخالت داره، دو قسم بعدی در وجود قایت دخالت نداره. خب چطور دخالت داره؟ چطور لابد من هست؟ به این عنوان الا انه علتون للقایه، علت هست برای علت قایی، اونم نه علت کامل، علتون به بچه این بالاخره یه دخالتی یه تأثیری در اون علت قایی داره ولی علت واقعی نیست. مثل سلامت الحدید که باید باشد حتی یتم القطع به، تا قطع به توسط حدید تمام بشه کامل بشه. اگر حدیدی رو ذوب کرده باشن صلابت نداشته باشه نمیتونه قطع کنه. برای اینکه قطع تمام بشه ناچار باید صلابت باشه. پس صلابت امری لابد من وجوده بخواد که باید باشد تا قایت وجود بگیره. پس نوعی علیت داره برای قایت، نوعی دخالت داره. دوم و اما امرون بازم لابد من وجودهی حتی توجد القایت، بازم این باید باشد تا قایت یافت شود. اما لا الان نهو علتون للقایت، نه این که این امر علت قایت باشد مثل صورت قبلی، بل الان نهو امر لازم للعله. این للعله اشاره داره به اون علتی که قبلا گفتیم که علت علت قایی بود، نه علت یعنی خود علت قایی. این للعله نه یعنی خود علت قایی، این یعنی علت علت قایی. الاسلام شاسلام عهد ذکریه، یعنی همون علتی که ما در دو خط قبل ذکر کردیم که گفتیم علت هست للغایه به وجه. حالا مثال میزنه برای اونی که لازم اون علت باشه. مثل انه لابد من ان یکون جسم ابکن حتی یتمل قطع بهی، لابد است که جسمی ابکن باشه. ابکن یعنی تیرگون به رنگ خاک و به سیاهی میل دارنده، این میگن ابکن. همون رنگ آهن دیگه، رنگ آهن که مثل رنگ قوار میمونه. خب این توجه میکنید رنگ لازم قطع نیست، لازم اون آهنی است که علت قطع، یعنی لازمه علت علت قایی است. و این نما لم یکن بدون من جسم ادکن، حتما باید جسم ادکن رو داشته باشیم. این نما لم یکن بدون، یعنی چاره از جز جسم ارکن نیست، حتما باید این جسم باشد. لال دکنتهی یا دکنتهی، نه به خاطر تیرگیش، لکن یعنی بر بل لانهو کان لازمن للحدیدی که لابد من منه زمیر منه به حدید برمیگرده، چون لازم حدیدیست که اون حدید لابد منه، قهرن این لازمش هم میشه لابد منه، بله دخالتی در وجود نداره. بله خودش رو، خود این رنگ رو ما لازم نداریم، اونی که ما لازم داریم حدیده، ولی چون این رنگ حدید رو رها نمی کنه قهرن این هم شده لازم. اسم سبون و این نما امرون لابد من وجودهی اما لازمن للعلت القائیه نفسها، این نفسها رو دقت کنید. کجا این نما لم یکن بودون من جسم نفسن جسم سمان و این ما امرون، این نما خوندن از خوندنش اگه این نما خوندن اشتباه شدن در و این ما امرون لابد من وجودهی اما لازمن للعلت الغایت نفس، نه امرو خودم بگم اما رو خودم میگم، بله اما نداره لازم الگه به علت القایت نفسا، تخصیل منه که میگم اما باید بگم ولی، باید بگم ولی که معلوم بشه، معلوم بشه که جزه عبارت نیست. و این معمرون لابد من وجودهی لازم الگه علت القایت نفسا، عبارت من مثل عبارت شما این توجه کنید، لازم علت علت نیست، لازم خود علت این نفسها فارغ به این قسم دوم و سوم همین نفسه هاست، که اون لازم علت قایی نبود، لازم علت علت قایی بود، یعنی این لازم نفس علت قایی، لازم خود علت قایی. مثل این که علت قایی در تزویج مثلا تولید مثل است، خب از تولید میشه علت قایی، اما این علت قایی لازم دارد، ثم تولید یتبعه حب الولد و یلزمه، یعنی لازم این حب تولید، حب بلده، تابع این تولید حب بلده، که حب بلد میشه لازم و تابع و هیچ دخالتی در تولید نداره. البته دخالت که بی دخالت نیست، اما دخالت در وجود تولید نداره. بلا بالاخره اگه حب بلد نبود کسی سمت تزویج نمیرفت، سمت تولید هم نمیرفت، یه دخالت ها چی داره، اما دخالت به صورت اون اولی نداره. لأن تزویج لأن تزویج کان لعجلهی، نسخه داریم لأن تزویج، لا بله لأن تزویج کان لعجلهی، شما دارید لا لأن، خب اونم حالا یه نسخه دیگه. بله سه تا نسخه داریم، لأن نرم داریم، چهار تا نسخه داریم، لأن نداریم، لأن نداریم، ان نداریم، لا لأن نداریم. ان رو خیلی بهش توجه نمی کنیم، نسخه خوبی نیست. لأن رو معنا می کنیم، لأن رو معنا می کنیم، لا لأن با لأن یکی میشه. اگر لأن بخونیم که نسخه ما لأن است، لأن تزویج کان لعجلهی، این لأن دلیل می شود برای اینکه ثم تولید یتبعه، چرا تولید تابع حب بلده، بله چرا حب بلد تابع تولیده و خودش غایت نیست، لأن تزویج کان لعجل تولید و لعجل حب بلد، بنابراین هم ضمیر لعجلهی برمیگرده به تولید، هم ضمیر هم لعنه تعلیل میشه برای یتبعه. اما اگر لعنه خوندی لعنه تزویجیه علت هم نیست، لعنه تزویج کان لعجلهی، ضمیر لعجلهی برمیگرده به حب بلد، یعنی تزویج به خاطر تولید است و حب بلد تابع تولیده، نه اینکه تزویج لعجل حب بلد باشه، بلکه تزویج همون که گفتیم به خاطر تولیده نه به خاطر حب بلد، پس حب بلد لازم است، نقایت، یعنی ضروری است نقایت. حالا اگر کسی دلش بخواد به یه قایت اصلی همون رو ببلده، شاید یه چیزی که باشه. حالا بالاخره مثال داره مطلب روشن میکنه.
مثلا
یه جایی میخواد
استخدام
شه، شرطش ازدواج میکنه، یعنی فرق میکنه. مثلا هست. حالا اون یه مورد خاصه، این که ما داریم میگیم به طور کلی داریم میگیم. به طور کلی ازدواج هدفش تولیده. حالا یه وقت ازدواج یه هدف خاصه دیگه داشته باشه، یه موارد خاصه. فهذه کلها، هر سه قسمی که گفتیم قایات بالعرض ضروری هم للعرض الاتفاقی. این للعرض الاتفاقی رو من اول توضیح دادم، توضیح دادم عرض اتفاقی چیه. قایات بالعرض ضروری داریم، قایات بالعرض اتفاقی داریم، هر دو بالعرض هم. پس الان ما بالعرض الاتفاقی رو اصلا کار نداریم. الان میخوام فرق بین قایات بالذات و قایات بالعرض ضروری رو بفهمیم. این مقدمه رو گفتیم برای فهم این مطلب و بعد هم ازش استفاده میکنیم. اتفاقی اینجا توضیح داده نمیشه. مثال برای همون چاه و اینا رو میزنیم. چاهی که برای آب، برای رسیدن به آب میکنه، ولی اتفاقا به جنج میرسه. للعرض بالاتفاقی، ما بالعرض نداریم. بله دیگه، بار اضافه نکردی، بار اضافه نکردی، نسخه هم نداریم. همه نسخه ها للعرض الاتفاقیه، نه لو بالعرض الاتفاقی، با نداریم. فقط علم تلقایات العرضیت الاتفاقیه فی موضع آخر، در موضع آخری ما قرض اتفاقی، قرض عرضی، آقایات عرضی بالاتفاق رو قبلا جایی ها گفتیم. اینجا اصلا موضع بحث ما نیست، توضیح هم نمیدیم. خب حالا میخوام اون مصداقی رو که ایشون ذکر کرده ذکر کنیم. یه مصداق ذکر میکنه برای ضروری و قسم دوم ضروری. قسم دوم ضروری من دوباره تکرار میکنم، اونجایی که قایت به ذات علتی دارد و اون علت لازمی دارد، اون لازم میشه ضروری از قسم دوم. قسم دوم ضروری میخواد یه مثال بزنه برای قسم دوم ضروری، یعنی میخواد یه فعلی رو مثال بزنه که دارای قایتش، اون قایت دارای علته و اون علت دارای لازمه، اون لازم رو میخواد بگه امری ضروری لابد دمه. بله نه، یه مثال میخواد بزنه، یعنی از بحث به قول خودش، به قول خودش از بحث بیرون میه، علیزا دو مطلب بر میگه مناسب میبینی اینجا این بحثو بکنه، ولی هیچ لزومی نداره این بحث ترش. ما در جهان شروعی رو میبینیم که این شروع مخلوق خدا هستند، یعنی بر فعل خدا مترتب میشن، ولی اینا قایت فعل نیستن، علت قایت فعل هم نیستن، بلکه لازم این علت هست و لازم لابد من هست، کارشون نمیشه کرد. اگر فعل میخواد این فعل باشه، اینا باید همراهش باشه. مثال میزنن که خدا عناصر رو آفرید، مثلا نار رو آفرید، آب رو آفرید. هدف چی بود؟ هدف این بود که اینا رو ترکیب کنه، مثلا انسان آفریده میشه. حالا مثلا پس هدف میشه آفرینش انسان. فعل چیست؟ ایجاد نار. مثلا حالا نار رو مثال میزنیم، فعل ایجاد ناره و هدف ایجاد انسان. فعل ایجاد عناصره، فعل ایجاد عناصره و هدف ایجاد انسان. هم که گفتن بله، خود عناصر علت هم برای این هدف، به منزل علت مادی، چون هدف آفرینش انسانه، انسان علت فاعلی داره، علت مادی هم داره. علت مادیش اون بدن مرکبشه که یک جزء ترکیبیش ناره، پس نار میشه علت مادی. لازم این نار حرارت و احراقه. شر از این حرارت و احراق تولید میشه، پس شر میشه لازم نار، نار میشه علت برای غایت اصلی. پس شر در طبیعت هدف نیست، ضروریه. به این معنا که خدایی که میخواهد انسان را خلق کند، اون هم انسان عنصری را، باید عنصر را خلق کند. ببینید خب بله، شما یه مثال دیگه دارید میزنید. ابن سینا داره اینو بحث میکنه، اونی که شما مثال میزنید درست، اونه یه مثال دیگه است خوب، اما ما داریم الان عبارت ابن سینا توضیح میدیم. ابن سینا داره اینی که عرض میکنه داره بحث میکنه، اونی که شما مثال میزنید ما مثال درست. ابن سینا داره این حرف رو میزنه، حالا از رو میکنه روشن میشه. ولی مرکب هم به عنوان مثال اصل انسان، ولی همه مرکب ها، همه مرکب ها فرق نمی کنه، انسان باشه چیزی باشه. قایت خلق این اشیا خلق انسانه. وقت یکی از مواد انسان ناره، پس نار میشه علت برای این قایت. اگر خود نار رو ملاحظه کنید، نار میشه ضروری از قسم اول، ولی ما نار رو رهاز نمی کنیم. در این مثالی که میخوام بزنیم، ما احراق نار رو که تولید شر میکنه لحاظ میکنیم. این احراق نار لازم ناره، خود نار نیست. این مثل همون سیاهی میمونه که لازم آهن. پس هدف میشود خلق انسان، علت این هدف، علت مادی این هدف میشود مثلا نار. مثلا نار منحصر نیست، چیز دیگه هم هست، یکیش ناره. اون چه شر میشه لازم این نار، شر میشه لازم این نار. این شر لابد دم اینه
آتش لازم اگر سوزاندن آتش هستن نباشد، اون سوال آن نامیده معنی بیدن نمیتونه. اصلا اون سوال نامیده زمانی کنی سوال نامیده هست به مرکب ایلش که میده، این محتضر میگونه
توش باشه. بله. بله. شما حرارت آتش، یه وقت شما حرارت آتش رو میگیرید مثل صلابت آهن میشه. ولی الان ما اون مطرح نمی کنیم. ما حرارت رو کار نداریم، ما الان نار رو کار داریم و شرعیتش رو. این مثالی که میزنم همینجور توجه کنیم که ایشون اینجوری گفته. بله اون نظرهای شما درسته، همش مثالهای درستیه، یا مطابقه با قسم اول ضروریست یا مطابقه با قسم دومه، بالاخره همه رو درست میفرمید. ولی الان اونی که ابن سینا داره توجیه میکنه اونو داریم عرض میکنه. ابن سینا میگه این شر لابتمنه. لابد منه یعنی چی؟ یعنی اگر کسی بخواهد انسان عنصری بیافریند، به ناچار باید نار بیافریند، و اگر نار آفرید باید نار محرق بیافریند. ولی اگر نار محرق نیافریند چی میشه؟ آب یا خاک یا چیز دیگه. پس این شر لابد منه، در جهان باید باشه، نمیشه حذفش کرد. کسانی اشکال میکنن که چرا شر خدا حذف نکرده. جواب ابن سینا در نمط هفته اشارات این است که شر لابد منه. الان هم همینه داره میگه، تو این قسمت از شفان داره همینه میگه، شر لابد منه. و چون لابد منه مقصوده، یعنی اون کسی که داره خلق میکنه شر هم قصد کرده، مثلا مقصوده به عرضه، نه مقصوده به ذات. مقصوده به ذات خلق انسانه. این چون بدون خلق انسان بدون این نمیشه، بدون نار نمیشه، نارم بدون ضرر نمیشه، این ضرر مقصوده. مرضی هم هست، منتها مرضی بل عرف، نه مرضی بل ذات. مخلوق هم هست، منتها مخلوق بل عرف، نه مخلوق بل ذات. سه تا مطلب مقصوده، مرضی مخلوق، منتها هر سه بل عرف، نه بل ذات.
چی فهمید؟ مرضی نار یا لازمه
احراب خود
احراب
بعد بله همون
این که لازمه
نه لازم که نیست، خود احراب شره،
خود احراب شره
در بعضی موارد، بله در بعضی موارد شره، ما همون بعضی موارد داریم نگاه میکنیم، در همون بعضی موارد احراب لازم آتشه، در اون موارد خیر هم لازمه، ولی اونجا مورد بحث ما نیست. ایشون میخواد شر رو درست کنه،
خود
احراق هم باز خود احراق بله خود احراق که خود احراق یک قسم شره، اون قسم شر رو شما داریم بحث میکنیم، نه مطلق احراق رو، اون قسم شرش هم لازم ناره، همون که قسم خیرش لازم ناره، قسم شرش هم لازم ناره. وقت ببینید پس الان از کدام قسم شد؟ از قسم دوم شد دیگه، ضروری از قسم دوم شد، یعنی هدف خلق انسانه، این نار می شود ماده برای انسان، یعنی علت مادی، این احراق میشه لازم این ماده، شر هم که حالا درست شده لازم همین ماده است در یه مورد خاص، البته در یه مورد خاص نه در همه موارد، در یه مورد خاص شر لازم اینه. پس شر می شود نه غایت بل ضرورت، پس شر غایت بالعرض ضروری است در جهان انسان، غایت به ذات نیست، چون غایت به ذات نیست ایراد وارد نمیشه که از خیر محض چطور شر ساته شده. شر صدورش بالعرض است، صدورش بالعرض است، مرضی بودنش بالعرض، مقصود بودنش بالعرض. اون چه که از خیر صادر میشود باید اونی که به ذات صادر میشود باید خیر باشه، اونی که بالعرض صادر میشه لازم نیست خیر باشه، میتونه شر باشه. توجه کردیم با این بیانی که ایشون کرد فهمون که شر هم امر ضروری است و لابد من هست در نظام خلقت عنصر، ولی از قسم دومه، یعنی لازم علت هدف است، نه علت هدف و نه لازم خود هدف، بلکه لازم علت هدف. و علم ان وجود مبادع شر فی طبیعت، مبادع شر یعنی احراق، مبادع قریبش احراقه، مبادع یه خود جلوترش نه. و حال مبادی گفته چون احراق تنها که نیست، آب هم ممکنه به صورت سیل در بیاد کنم شر بشه، خاک هم ممکنه با هوا یعنی باد مخلوط بشه، طوفانی بشه، اونم شر بشه، شر اختصاص به این آتش نداره، آتش به عنوان مثال هست شد، لذا ایشون یه مبادی شر جمع میاد. و علم ان وجود مبادع شر در طبیعت ضروری است، غایت نیست، غایت رضات نیست، بلکه امر ضروری است. خب من الان قسم ثانی من حاضر الاقسام، ضروری قسم دومه از این اقسام. فانه مثلا به عنوان مثال میخوام وارد بشیم، یه شر رو به عنوان مثال مطرح کنیم تا بیان کنیم که از قسم ثانی ضروری است. لما کان یکی فل قایت الالهیه، کتابون ما فل قایت الالهیه داره، نسخه فل عنایت الالهیه داره و ظاهرا نسخه عنایت درسته، قایت اصلا اگه میخوام توجیهش کنیم خیلی سخت با توجیهش کنیم، عنایت راحته. سه تا نسخه هم عنایت داره. لما کان یک فل عنایت الالهیه، عنایت الهیه رو معنا میکنه، علتی هی الجود، یجب فل عنایت الهیه ان یعطا همیتی که میخونم کل ممکن الوجوده وجود دو هل خیلی با علف با همزه است، با همزه است، یعطا کل ممکن الوجوده وجود دو هل خیلی، نه وجود هم فایده، بله داده شود وجود خیلی. ببینید چون وجود خیلی نه که زمین داره، اگر وجود رو جلو می آورد، ضمیر از متقدم لفظی و رتبی برمیگشت به متأخر لفظی و رتبی که جایز نبود. حالا ضمیر رو مؤخر آورده تا برگردد به متقدم لفظی و متأخر رتبی که اشکالی نداره، چون ضمیر وجودی رو برمیگرده به کل ممکن. داده شود وجود خیری هر ممکنی به خود این ممکن، واجب است در عنایت الهی، یعنی جود واجب تعالی اقتضا دارد، اقتضای وجودی دارد که هر ممکن الوجودی وجود خیری خودش را بیابد. چون خدا بخیل نیست دیگه، وقتی بخیل نیست این ممکن الوجود لایق یک وجود خیری هست، خدا اون وجود خیری رو بود میده.
به هر ممکن
الوجود
خیری داده شود،
به هر ممکن الوجود، به هر میشه دیگه مطالب
کل
ممکنه وجود خیلی وجود داره. اینطور بخونید عرض می وقت چی میشه؟
معنیش
میشه
که به هر
ممکنه
وجود خیلی داده
شده وجود خیلی داده میشه دیگه. پس وجود خیلی میشه فاعل. نه فاعل میشه دیگه. وجود خیلی
نه دیگه، هر کل ممکنه وجود داره. یعنی دو مفهومی شد، اولی هم کل ممکنه وجود داره. وجود
اون مفهوم
دوم. نه خیلی. وجود داره مدت در ترجمه که باید دیگه لابرین که مفتر
باشن که این نامشه رو زده و میشه کنه اون دیگه مرزبکی رو کنید چی داده میشه؟ چی داده میشه؟ وجود داده میشه. به چی داده میشه؟ به کل ممکن داده میشه. پس این وجود داده میشه اولیه دیگه، مفعول اول.
نه اما بگم هرسا امرون زیدن
دره
از مادر
نه
مفعول دوم میشه باشه وجود هم دیگه مفعول دوم میشه اما بهتر هم باشه
اون اعطا
نه اعطا با همزه این آتا دارم نه
عطبه باید عطبه باید
هم
هست بود حالا این خیلی مهم نیست، حالا خیلی مهم نیست. در کتاب ما وجود رو نایفایل گرفته، کل ممکنه رو مفهول دوم گرفته. حالا شما دلتون میخواد برای
این
مرسال
همین دادن نیست کتاب این درسته
همین درسته اتیان شود برسد وجود خیری هر ممکنی به ممکنش، وجود خیری هر ممکنی به اون ممکن باید برسد، داده شود برسد. الان داده شود آنها میکنه. خب و کان الوجود الذی للمرکبات من العناصر، دقت کنید من العناصر خبر برای کان است. چرا وجود شریان داری؟ نه ممکن ممکن الوجود وجود خیری دارد، وجود شری هم دارد. بعضی ممکن الوجود ها فقط وجود خیری دارد مثل عقول، بعضی ممکن الوجود ها هم وجود خیری دارد هم وجود شری دارد. منتها وجود شریشون وجود اصلی نیست، وجود دل اضافه است. یعنی وقتی این آتش رو مقایسه میکنید با یه بدنی که داری میسوزه میشه وجود شری، ولی خود آتش که داری میسوزه وجود خیریه. وجود نقیص گاهی شری میشه، وجود ذاتی هیچ وقت شری نیست، همیشه خیریه. حتی وجود عقرب برای خودش وجود خیریه، وجود اضافی شریه. وجود اضافیش هم گاهی شری نیست، گاهی شریه، غالبا باز شری نیست. همین نیش عقرب خیلی مریض ها رو مداوا با همین نیش عقرب خیلی مریض ها رو مداوا میکنن. و کان الوجود الذی للمرکبات من العناصر، کان الوجود الذی للمرکبات بله کان من هل وجود کان من هل وجود الذی للمرکبات من العناصر
در واقع خواستم
بگم که
کان منها بعدش مبدأ هم داری؟ اینجا کان منها مبدأ الوجود الذی للمرکبات. یه نسخه اینجوری داری؟ نه منها رو برش داری. حالا این عبارتی که مادری معنا بکنن بعد منها رو میان دوباره معنا میکنن. کان الوجود الذی للمرکبات من العناصر، وجودی که برای مرکبات از عناصر، یعنی حاصل من العناصر، عرض کردم من العناصر خبره، کان است بیان نیست، یعنی حاصل من العناصر، وجودی که برای مرکبات، مرکبات یعنی انسان و حیوان و نبات و جماد، این وجودی که برای مرکبات عنصری است من العناصر است. حالا شما میفهمید منها دارید، منها ضمیرش رو میخواد به عنایت برگردونه و کل و کان منها یعنی من کل این کل ممکن حالا اگه میل دارید منها باشه، من به نظر نیست منها نباشه بهتره. حالا شما میل دارید منها باشه، حالا منها رو یا به عنایت برگردونید یا به کل ممکنه بسید برگردونید. نه نه کانه تامه نیست نابسه، کان الوجود من الاناسه، من الاناسه خبرشه، کانه نابسه. و کان لا یمکن، ببینید داری به ترتیب طوری زمین چینی میکنه که بگه این شر لابوته میده. مرکبات باید از عناصر ساخت، مرکبات از عناصر هم ممکن نیست مگر این که نار و انصال نار هم درش دخالت کنه. نار هم لازمش احراقه، پس اگر خدا میخواد عناصر بگه میخواد مرکبات بسازه باید نار رو بسازه، اگه نار رو بسازه باید احراق روش بده، اگه احراق داد گاهی مستلزم شر میشه. پس بالاخره شر لابده منه به این صورت. بله نخیر، وجودی که برای مرکبات هست از عناصر است و ممکن نیست که مرکبات جز از عناصر آفریده بشه. اول میگه از عناصر، بعد میگه ممکن نیست جز این که از عناصر آفریده بشه. تکرار نیست، یعنی اول میگه وجود مرکبات از عناصره، بعدم میگه که فکر نکن میشه عوضش کرد، مرکبات حتما باید از عناصر آفریده بشن. اینه تو یه چیز هم داره، تو اشارات هم داره، تو اشارات میگه آیا نمیشود که خدا این مرکبات از عناصر نیافرینه؟ میگه چرا میشه نیافرینه، ولی دیگه این مرکبات نیست، این مرکبات حتما باید از عناصر آفریده بشن. بله خدا میتونه از غیر عناصر مرکباتی بیافرینه، یه چیزایی بیافرینه که مشتمل بر شر نباشه و این کار کرده در اول میگه. از عنصر اگر بخواد مرکب عنصر، اگه بخواد مرکب عنصری بسازه لابد باید از عنصر ساخته بشه. و کان لا یمکن ان تکون العناصر لها، این دل مرکبات مگر همین چهار تا، چون عناصر غیر از این چهار تا نداریم، الا الارض و الماء و النار و الهواء. خب پس روشن شد که آنچه که باید در جهان آفریده شود مرکبات، در جهان عنصر است، آنچه که در جهان عنصر باید آفریده شود مرکبات عنصری است و این مرکبات عنصری نمیتوانند وجود بگیرند مگر اینکه از طریق با کمک آب و آتش و هوا و خاک باشه. از این شرط ها نه مشا معتقد، حالا این سوال شما جمله معترض است، من خارج بحث عرض میکنم، مشا معتقده که مرکبات موالید ثلاثه که عبارتند از معدن و نبات و حیوان، انسان جز حیوانه، این سه تا از چهار عنصر آفریده شدن، موالید ثلاثه از چهار عنصر آفریده شدن، کائنات الجمع از دو عنصر آفریده شدن، کائنات الجمع مثل بخار مثل دود، این از دو عنصر آفریده شدن، بخار از اجزای آبی و اجزای هوایی، اون دود از اجزای ناری و اجزای ترابی، بعد دیگه نیازک و احمده و زبات الازناب و شهوب و اینا هم هستن که قوس قزح و اینا هم کائنات الجبر، اینا از دو عنصر آفریده شدن. بله معدن و نبات و حیوان. این سه تا موالید ثلاثند، هر کدوم از چهار مصرف اجزا شدن. کائنات الجرد اینا از دو مصرف اجزا شدن. بخار و دود هر سرم نیازک و احمده و شهو و زبات الازناب و قص و غزه و این همه این همه کائنات الجرد. حتی شبنم ها، شبنم و اینا رو اینا جز کائنات الجرد میگیرن. چه سرمایه هواست که شب بر گیاه نمی رو به وجود میاره. و کان لا یمکن. خب پس با این ترتیب معلوم شد که اگر مرکبات بخواد آفریده شود، نار باید آفریده شود. بعد اضافه میکنن نار ممکن نیست که آفریده شود و فایده خودش را افاده کند مگر اینکه محرق باشد. بله، نار بیفایده میتونه محرق نباشه، ولی نار آفریده شود و فایده منظور را افاده کند ممکن نیست مگر اینکه محرق باشد، حار باشد محرق. و کان لا یمکن ان تکون النار علی الجهت المعدیت الى الغایت الخیریت المقصود بها الا ان تکون محرقتا و فارغتا. بله، و ممکن نیست نار به اون حیثی باشد که او را به غایت خیری که مقصود به این نار است، که نار را برای قصدی خدا برای خیری آفریده، خدا نار را برای خیری آفریده و اون غایت خیری مقصود بوده، مقصود به ذات بوده، ممکن نیست آتش اون غایت خیری را افاده کند الا ان تکون محرقتا و فارغتا، مگر اینکه سوزاننده باشه و جدا کننده باشه. دست ما وقتی آتش میگیره میسوزه به خاطر اینکه آتش این دستی رو که متصل بوده جدا میکنه، این تفرقی که پیدا میشه باعث سوزشه، والا آتش حرارتش رو داده و رفته، حرارتش رو داده و رفته، ولی این سوزش باقیه. این سوزش مال اون تفرق اتصاله. با چاقو هم بزنی سوزش هست، با آتش هم باشه سوزش هست. پس نار مفرقه، یعنی پخش کننده است، اتصال رو از بین میبره. این قانون ناره. خب حالا در خیلی از جاها همین مارق بودن و مفرق بودنش باعث مفید بودنش، یه جا باعث مضر بودنش. اونجا که باعث مضر بودنش شرط تولید میشه. خب جواب لما آمد، لما کان یجب فل عنایت الهیه انیوتا تا آخر. و کان شرط بعدی است، و کان الوجود الذی للمرکبات کذا، و کان لا یمکن، دوباره کان لا یمکن. بعد از همه اینها لازمه، لازمه جواب لما است. چون واسمین است لازمه ذالک، یعنی لازمه این حرفای قبلی، لازمه آنچه که گفتیم، ضرورتن، ضرورتن یعنی بداهتن نیست، یعنی حتمنه، چون میخواد ضروری به توضیح بده. لازمه حتمن ان یکون این نار به حیث و تضر و صالحین و تفسد کسی را من مرکبات. نار این چنینی، انتکون این نار این چنینی، به طوری که هم ضرر به صالحین بزنه، اگر مثلا فرض کنید به لباسشون بیفته بسوزونه، خودشون هم بسوزونه، هم تفسد کسی را من مرکبات، بسیاری از مرکبات فاسد کنه، از اون حالت اصلی درشون بیاره، به پدستشون وقتی پخته میشن دیگه از اون حالت اصلی در میان دیگه. نه، صالحین انسان های صالحه، چون اگر دامن کافر رو بگیره شاید شر به حساب نیاد. خب بالاخره این قابل حقش بود، ولی صالحین رو بخواد دامن صالحین رو بگیره این شر به حساب میاد. ایشون میفهمد فرق نمی کنه، آتش اگر بخواد استفاده اصلی رو برسونه، استفاده که منظور اصلی بوده برسونه، بالاخره به هر جا برسه باید بسوزونه، حتی پیغمبر رو باید بسوزونه، فرقی نمی کنه بین پیغمبر و کافر، فرقی نیست، همه رو باید بسوزونه. یعنی آتش اینطوری باید آفریده بشه، ولی اگر بخواد جوری آفریده بشه که بعضی جاها رو نسوزونه، اولا باید شعور داشته باشه، ثانیا ناقص میشه، خواهد کمالش رو بخواد داشته باشه باید همه چه اثر واحد داشته باشه. مرکبات داره موالید سلسه و کارنو که بود مرکبات داره موالید سلسه، مرکبات مثل میوه رو میگیم، مرکبات نباتات، جمادات، بله، حیوانات، اینا همه وقتی که تو آتش بیفتن، همه تو آتش بیفتن از اون حالت اصلیشون در میان میشن فاسد. خب ایشون میفرماد که که انناقت خرجنا ان قرضنا. خب ما قرضمون بود که اشکال دوم جواب بدیم، بعد مقدمه جواب رو ذکر کردیم، فرود به ذل مقدمه بپردازیم، رفتیم یه مصداق که ارتباطی به بحثمون داشت ولی جزء جواب اشکال نبود، رفتی به جواب اشکال نداشت اونو آوردیم، پس از بحث بیرون رفتیم. حالا که از بحث بیرون رفتیم فل نبود الهی، باید برگردیم، وقت برگردیم و نجب ان شکل مورد جواب بدیم به اون شکی که وارد شد ذکر شد، فنقول سه تا جواب میدن. اما اشخاص الکائنات غیر متناهیه جواب اول برای اشکال اول، چون سه تا اشکال داشتیم در صفحه ما الان صفحه 289 به کتاب خودمون سطر 17 هم که آخرین سطره، این اما اشخاص الکائنات غیر متناهی آمده در صفحه 291، یعنی تقریبا یه صفحه خورده ای بعد سطر چهارم داریم، اما الحرکت الظاهبت و الى غیر النهایه، این جواب از اشکالی که در فلک جدی شد. سطر هشتم، یعنی چهار خط بعد چهار خط بعد داریم به اما حدیث و مقدمات و نتیجه، این اشکال سومه. یادتون اثر کردم در همین بحثم که ما اشکال دوم رو به سه تا اشکال منحل کردیم، یکی در مورد کون فساد بود، یکی در مورد حرکت افلاک بود، یکی در مورد قیاسات نتایج قیاسات مترتبه بود. حالا هر سه رو باید جواب بدیم، مقدمه رو ذکر کردیم، سه تا جواب رو باید شروع کنیم. ظاهرا نمیرسم جواب اول رو بخونیم، من فکر میکنم جواب دوم رو نمیتونم بخونم، جواب سوم رو نمیتونم، جواب اولش هم نمیتونم بخونم، میشه نمیمون همش برو بعد.